متحدینش در خصوص کاهش تنش‌ها در شرق میانه کار می کند. تنش‌ها در شرق میانه به دنبال حمله بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی تشدید یافت. ریاض و واشنگتن ایران را در این حمله دخیل می دانند. حمله ای که حوثی های یمن مسئولیت آن را به دوش گرفتند. و خبر آخر که لنزی گراهام سناتور جمهوری خواه امریکا گفته است که می خواهد شاهد بازگشت ترکیه در برنامه جت‌های جنگی F-35 امریکا باشد. آقای گراهام این موضوع را دیروز پس از ملاقات با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در نیویورک ابراز داشت. رهبران جهان در هفته جاری در 74مین نشست مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک گرد هم می آیند. سناتور گراهام به خبرنگاران گفت که امیدوار است که روابط استراتژیک که بیشتر با ترکیه داشته باشند. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به برنامه رهبران زن.
رهبران زن
دوستان عزیز سلام، به برنامه رهبران زن خوش آمدید و امید که از بد روزگار در امان باشین. دوستان عزیز، طبق معمول باز هم در برنامه یک ساعتی رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. عفیفه ساقب هستم و مهمان ما در این برنامه خانم زینب موحد، استاد پوهنتون، فعال سیاسی و عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان است. خیلی خوش آمدین خانم موحد.
خوش باشین، تشکر، سلامت باشین.
خب دوستان عزیز، قبل از این که صحبت‌های ما را با خانم معهد آغاز بکنیم، شماره تلفن را می‌خوایم یک بار یادآور شوم. 0782-27-55 و 0799-20-35-40. خب خانم معهد، می‌خوایم در آغاز از شما بشنویم که فعالیت‌هایتان چی وقت و با چی انگیزه آغاز کردین؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران عزیزتان و شنوندگان عزیز و هموطن ما که ما شما را در سر تا سر افغانستان میشنوند. بسیار یک قصه دور و دراز از اول شروع کنم یا؟
بله، از امو هر قسمتی که دلتان از شروع کنیم.
اصلا ما اگه بگویم که از کودکی شروع کنیم دروغ نیست.
بله،
من از مکتب که شروع کردم شاگرد اول.
چند سال داشتین؟
من 5 ساله یا 6 ساله بودم.
خیلی خرد بودین.
من یادم میاد که وقتی که شروع کردم در اولین روز معلم اولین روز معلمی که وقت من یک کودک مهاجر بودم، مادرم یک قطعه را نوشته کرده بود. مادرم بسیار یک زن بود که مطالعه میکرد، حافظ میخواند، چیزای ادبی، نوشته های ادبی را خوش داشت، متون ادبی را میخواند. باز امون کشوری که ما در او مهاجر بودیم، تو یک قسم یک چی بود، حالتی بود که در تلویزیون ها، رادیو ها و یا همیشه تو متون بلند بسیار
خداف کشور مهاجر
بود، ایران بود دیگه، از استفاده میشد. متون ادبی فارسی نابه که بسیار خوب بود و گوش مردم آشنا می بود در وقت. و مادرم هم بسیار حافظ می خواند، خب
اشعار حضرت حافظ،
حضرت حافظه و قرآن کریم می خواند. باز یک متن بر روز معلم به ما آماده کرده بود که هنوز اون متن در ذهن من هنوز مجسم است که همون هیچ وقت یادم نمیره، مثل عزیز که حکاکی شده باشه. مادرم میره برای من یاد داد و من ایره حفظ کردم و ایره من رفتم در فایلی که شاید هزاران دختری بود که اصلی از او کشور اصلیشان بود، ولی من یک کودک مهاجر بودم. ما اون روز با من
با سن بسیار کوچک،
برای یک 6 سال شاید داشتم، هنوز 7 سالم نشده بود. ایره برای معلم خواندم. بسیار یک خاطره جالب بود.
گفتین اولین بارتان بود.
اولین بار بود و این همه یک متن بسیار خوب داشت که هیچ وقت یادم نمیره. اونمو یک جرقه بود که رقم یک مادر داشتم که زیاد میخواست که من هر جایی که میرم گپ بزنم، برم شعر بخونم، نطاقی کنم. اما تو بود، اما تو شد. هیچ برنامه مکتب نبود که ما در او اشتراک نکنم یا مثلا گردمندگی شبه عهده نگیرم یا سخنرانی نکنم. اما تو پیش رفتیم تا وقتی که گفتن که افغانستان جنگ شوروی به پایان رسید، ما شاید امو صنف اول خلاص کنم به صنف دو رفتم. ما آمدیم به داخل افغانستان و متاسفانه باز جنگای داخلی شروع شد و باز حالت ناامن شد. پس ما دوباره مهاجر شدیم. در اونجا ما دوباره مکتب را شروع کردم. همزمان با او یک انگیزه بود که بسیار زیاد علاقه داشتم که قرآن کریم را حفظ کنم. با حفظ قرآن شروع شد. همونطور آمدم دوباره افغانستان، دوره دیگه انتقالی آمد و شرایط
قرآن شریف مکمل حفظ کردین؟
بله الحمدلله. در مدت کمتر از یک سال ما در 5 ماه و 10 روز قرآن کریم حفظ کردیم الحمدلله. دو بعد از او که دوره انتقالی شد و یک زمینه خوب برای خانم ها برای رشدشان مساعد شد، یک دفتر جدید، یک صفحه جدید برای زندگی مردم افغانستان گشوده شد و ما آمدیم به داخل کشور خود، من شروع کردم تحصیلات دانشگاهی خود و از امون روز تا حال ادامه دادیم. من با کارم را با آموزگاری و معلمی شروع کردم.
اولین تجربه تان در
اولین
کار
تجربه بله مدد دارالعلوم دولتی بی بی عایشه صدیقه شامل کار شدم با عنوان معلم، با وجودی که من امتحان داده بودم که باید صنف 13 و 14 را تدریس میکردم. اما در مکتب وقتی که رفتم مراجعه کردم، نمیفهم که چی حالاتی بود که من اطور باید صنفای پایین به من دادن. البته من اونم یک فرصت به خود دانستم که بسیار یک فرصت شیرینی بود که کلانترین تجارب تدریس من در مو بره زمانی کوتاه که تا پایان سال تعلیمی بود، مثلا از سمستر خزانی اما چهار نیمه با بود تا ختم سال، من بسیار چیزها را با بودن در بین کودکا آموختم، چون من یک تجربه خوب را حاصل کردم. باز بسیار براحتی تانستم سنوف بالاتر تدریس کنم و باز با تحصیلات عالی دانشگاهی جذب شدم و بعد ماستری خود ادامه دادم.
بله. خب تیزیس ماستری سر چی موضوعی نشته؟
من تیزیس ماستری من امیالم که زیر کار است و پیش استاد است خلاص شده دیگه، تقریبا درباره آیات زن در قرآن کریم است.
بله.
یک تفسیر انشاءالله شوه که یک زن بر زنا نوشته میکنه، آیاتی که در زن بر درباره زن است. میره من بر از آن بکنم که نمیتونم، بسیار کار کلان است.
بله.
یک گوشی از او، یک کوچکترین گوشی از او را اگر من کار کنم او میمانه، کاش که ادامه پیدا کنه. به خاطری که وقتی میبینم که زن در مقام انسان، تمام قرآن زن است. واقعا باور کنین که ما عاجز ماندیم 3 سال
که بسیاری از مردم ما از این معجزه بی خبر هستن و او رو درست نمیتونن عملی بکنن و کار ببرن.
بله 3 سال است که من کار میکنم هیچ نمیتونم ایره جمع کده، با وجود مصروفیت ها و کارهای سیاسی و کارهای اجتماعی و فرهنگی و علمی و یکان کارهای دیگه میکنم، این هم در کنارش ادامه داره. روزها میشه که من حیران میشم که چه قسم کنم که بتانم حل مطلب کده و گپ برسانم به کسایی که آم فهم شد و کل خواهرهای ما بفهمن که نگاه قرآن به انسان جنسیتی نیست، به مخاطبینش.
بله.
هم زن هم مرد به عنوان دو عنصر اساسی یک اجتماع در کنار همدیگه، اینا مسئولیت آبادی جامعه را
همی که دارن. بله همی میخواستم بپرسم که حقوق زن از دید اسلام چگونه است، اگر امیر بگونه خلاص بیان بکنین. بعد دیگه ای که بسیاری گفته میشه که حقوق زن با مرد مساوی است، چی تعریف داره از دید شما؟
ببینین خداوند متعال، ما مسلمان ها به می عقیده هستیم کل ما شما، که توسط قرآن کریم بنده های خود مورد خطاب قرار میده.
بله.
او بنده هایش چی مرد باشن چی زن باشن، اعضای جامعه انسانی را تشکیل میدن.
بله.
خطاب قرآن کریم حتی فراتر از مسلمان ها، کسایی که به اسلام تسلیم میشن، ندا و خطاب قرآن کریم تمام انسانیت و بشریت در بر گرفته.
بله.
انسان را مورد خطاب قرار میده. ما اگه ادعا کنیم که تنها ما مسلمان را مورد خطاب قرار میده، بسیار یک گپ خرد و یک قضاوت غیر منصفانه و درست میباشه، به خاطر که ندای قرآن کریم ندای عمومی است که انسان را خطاب میکنه. در قرآن کریم برای هر کدام از زن و مرد، برای هر کدام از زن و مرد وظایف سپرده شده، هر کدام از این زن و مرد را، زن یا مرد را، در کنار همدیگه به خاطر کسب مدارج عالی انسان شدن،
بله،
قرآن کریم معرفی میکنه، اونا را خطاب قرار میده. نگاه قرآن به بشر نگاه جنسیتی نیست.
بله. و اما امروزه با تأسف که زیادتر نگاه جنسیتی وجود داره در برابر زن.
تمام وقتی که خداوند صدا میکنه میگه که یا ایها الناس، ای مردمان، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردین. رجال در زبان عربی، شاید شنونده هایی که مشتمن خواهرها و برادرهای ما کسایی باشن که بفهمن، اگر کسایی که نمیفهمن ما برشان میگن که رجال در عربی به معنای شخص است، مثل که سرای در پشتو است.
بله،
به معنای شخص است. یا ایها الذین،
یعنی عمومی یاد شده،
عمومی یاد شده،
تعیین نشده که
تعیین نشده
ای زنان یا مردان،
ای زنان ای مردان هم شده.
بله.
در جایی که یک وظیفه خاص به عهده زن است.
بله.
در جایی که یک وظیفه خاص به عهده مرد است.
یک چیز دیگر هم میخواستم بپرسم خانم معهد، در یکی از آیه های مبارک فکر کنم در باره بقره است، سوره نساء،
سوره بقره، در سوره نساء،
بله، که الرجال قوامون علی النساء، این بسیاری کسا به گونه برعکسش فکر کنم که ازش برداشت کردن، به معنای ازی که
خوبی.
یعنی مرد حاکم از سر زن، هر آن چیزی که دلش میخواد باید عملی بکنه. آیا این همین قسم برداشت درست است از این آیات مبارک؟ و بسیاری کسا از این سو استفاده میکنن، خشونت هایی که صورت میگیره، اختلافی هایی که صورت میگیره. خب فکر میکنم یک تماس داریم، بعدا به این سوال از شما جواب میشنیم، اول تماس میگیریم. بله،
سلام به شما خواهر عزیز، سلام به مهمان عزیز شما، تقدیم میکنم فضلادی وردک هستم از
اردوگاه. علیکم سلام، بفرمایید برادر.
واقعا جای افتخار است که خواهر عزیز در استودیو اومده، یک سوال داشته، یک سوال کوتاه که در اون ساهای دوردست که خواهرای ما زندگی میکنه، بسیاری خواهرای ما هستن که اون میتونه در جامعه برای یک خدمت بکنه، بوی بیچاره مردم هستن و نمی یا بیادرش یا پدرش بوده نمیمونه که در یک جای برای یک وظیفه بکنه یا خدمت بکنه به جامعه. بوی از پیغام چی، یک پیغام داری چی، یک پیغام بده کنی به مدور دست تا هم بشنوه همین مردم آگاه شوه.
تشکر، نظر شما رو گرفتیم، زنده باشید، بخیر باشید.
خب برادر عزیز، جناب وردک صاحب، ما عرض سلام دارم خدمتتان، سلامت باشین. با این حس که شما داشتین و احساس مسئولیت کردین و به خاطر خواهرایتان صدا بلند کردین، من به تمام برادرای خود میگم که برادرای عزیز، وقتی که اسلام ظهور کرد، پیامبر اسلام به عنوان کلانترین دعوتگر و بزرگترین حامی زنا از فراز عرش، اولین کاری که کرد به خشونت علیه زنا پایان داد.
بله.
بر زنا اعاده حیات کرد، دادخواهی کرد، خداوند ایداد خواهی را از آسمان کرد که به ای ذنب قتلت. عرب جاهلیت زن خود، دخترای خود را می کشتن، زنده به گور
می کردن.
خداوند صدا کرد که شما ما در روز قیامت دخترها را زنده می کنم و وا از شما پرسان می کنن که به کدام گناه کشته شدن.
بله.
بازوی شما. ببینین، پیامبر آمد با کولباری از مشکلات، دعوت، بیعت، هجرت، جهاد، حتی که در بخاطر ازی بود که بر پیامبر ظلم شد، از خانهش بیرونش کردن، خانهش را گرفتن، بر او ظلم کردن، یک قدر ظلمی که اگه یک روزی دیگه یک برنامه شو ما به مردم خود بگوییم که یک ذره یاد بگیرن از امو صبر و مقاومت ایشان، که یک درود هم اگر برشان میال نثار کنیم بر روان پاک پیامبر اسلام صلوات الله علیه و سلم، تا اگر ما قرآن کریم را بخونیم به عنوان اصلی ترین کتاب ما و بیاییم از متون شرعی خود حدیث را در کنار از او بگذاریم، یک مطالعه داشته باشیم، زنی که زنده به گور می شد ارث برش داده نمیشد، خودش مانند یک متاع، یک کالای بی ارزش به ارث سپرده میشد، داده میشد. شوهرش که میمرد یا او را بچهای شوهرش بچندرایش میگرفتن یا که مجبور بود برسه
روز میراث دانستن
جور سر قبر اق خود بزنه هر روز خود بزنه، چون این رسم بود.
بله.
اسلام آمد او را کرامت داد، صدا کرد که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا انا اکرمکم عند الله اتقاکم. شما از یک مرد زن آفریده شدید، شما را ما گروه گروه دسته دسته کردیم به خاطر که یکی دیگه تو نبشناسین. ما معیار برتری انسان تقوا قرار دادیم. کسی حق نداره به کسی توهین کنه، کسی حق نداره کسی را آزار بده. اما آمد روی سوال برادرم، اگه ما براتون بگویم برادر عزیزم در صدر اسلام زنا در کلانترین میادین اجتماعی و سیاسی حضور داشتن، زنا خودشان با پیامبر صلی الله علیه و سلم بیعت میکردن او را.
بله، باز هم یک تماس داریم از آقای توکلی.
سوال برادرم
هم بله؟ خب بعدن
بعد
میریم
سنان انشاءالله درست.
بله،
سلام خدمت شما خانم و همچنین مهمان محترم شما.
علیکم، بفرماین.
سلام، من خواستم سوال دارم. اولا افتخار میکنم یک خواهر محترم ما که واقعا من اولین بار میشنم که خانم این گونه فعال بوده و قرآن کریم بسیار و وقتی کم حفظ داشته و همچنین فعال سیاسی هم است و قسمتی فرهنگ هم فعال هستن. میخواستم دو تا سال چون اینا حافظ قرآن هستن در اون زمینه میخوان روی مدارک ماسترشان کار کنم. سوال داشتم از اینا که در قسمت قرآن کریم ادیان های مختلفی که وجود داره، مثلا ادیان های دین مسیحیت، دین یهود، اینا ادیان های مسیحی هستن، کتاب های آسمانی دارن. شما که قرآن مطالعه و خوب خوبی مطالعه کردین، آیا ای که ما میگیم مسیحی ها و یهودی ها کفر هستن، کافر هستن، ای تا چه خط درست هست؟ گونه از قرآن کریم به شدت اینا رو کفر خوانده، در حالی که برای اونام پیامبر آسمان کتاب آسمانی نازل کرده و پیامبرشان برشان داره. سوال من جواب بده.
تشکر.
هرچند که سوال یک سوال تخصصی است و این فتوا می طلبه، ولی ما احناف هیچ اهل قبله ای را کافر نمیگیم در سطح کلام. و امروز هم اگر ما به فتاوای دکتر یوسف قرضاوی اگر مراجعه کنیم، دکتر یوسف قرضاوی یکی از این مفتیای معاصر است که او اعتقاد به کفر یهود و نصارا نداره. در قرآن کریم یهود و نصارا را ملت‌ها و ادیان گذشته گفته، هیچ جایی نبوده که اونها را کافر و یا مشرک گفته باشه. اونها را به عنوان کسایی که در اون زمان با پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک جدال بودن معرفی میکنه. ولی موردی که کافر گفته باشه یا مشرک، اون موردی است که مختص به مردمی بود که در جزیره عرب با پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ بودن. سوال ما در رابطه برنامه در رابطه با زنان هست.
بله،
فکر
بله.
میگم سوالای فتاوا و بحثای بازم اعتقادی یک کمک مشکل است که در اینجا ما مطرح کنیم.
بله، و وقت زیادتر میطلبه.
بازم
یک تماس تلفنی داریم از یکی از شنوندهای ما. بله،
مشنویم،
بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم سلام، از کجا با تماس شدین؟ اسمتون؟
از من با تماس شدم و خیلی خوش شدم که آواز از میمان شدیم. الحمدلله که به مملکت کسی تو کسا بذاریم میتیم شرای داریم که نام از قرآن از خدا ایده خوب خبری خوب دارن. نمیخواست آدم شیره یه سوال بکنم.
بله، بفرمایید.
شما ایتو شخصیتی مثل شما ویری بدی جامعه هست الحمدلله جای فخی مازه. ما میخوام که شما باید همیشه که هسته به رادیو و به رسانه که هسته شما حضور داشته باشین. شما که هسته همین چیزی که خدا رسول گفتی نرکز به هم شرا برسین تا که بزی هم شرا معلوم بشه که دینی که خداوند جل جلاله به اسلام داده و این انسانه کدام اردش که داده و اردشی که خداوند جل جلاله به زهنه داده و اصلی اردش شرکت اینا این رو نما کرده به مردم اونا ببین تا که مردم دیگه مین بعد اونام کسی اولاد آخر به میرا کسی سوخته.
تشکر برادر، زنده باشین. خب
سلامت باشین برادر عزیز.
خب نظری برادر مامی است که یک آگاهی به خانم ها داده شود که یعنی که حقوقشان در اسلام چی است و امروز بعض مشکلاتی که وجود داره. و برادر ما در تلفن اول که داشتن که از ولایت وردک اونا گفتن که خانم ها را نمیمانند در مناطق دوردست که از خانه بیرون شوند و در اجتماع سهم داشته باشند. این برنامه اگر کدام گفتنی تانم ببینید
برادر عزیز ما که هنوز سوالشان جواب نداده باقی مان. ما باور کنین امی خود ما که برآمدیم در اجتماع به خاطر ازی است که من نشان بدم که دین اسلام هیچ محدودیتی برای حضور زنان در جامعه نداره در اطار شریعت. ما مطمئن ما زنای ما که در حق دارن که در تمام میادین اجتماعی به شرط پابند بودنشان به مقررات و به احکام شریعت اسلامی، حفظ حجاب از حفظ عفاف از حفظ ای عزیز که قلب خود انسان مخلص کنه به خداوند متعال که خدایا ما به خاطر رضای تو، به خاطر خدمت به مردمم، به خاطر تغییر وضعیتی که بحرانی که در جامعه است ما آمدیم بیرو قد علم کردیم، تو مرا کمک کن. ما به مردم خود خدمت میکنم که نمونه های زیاد از در اسلام است. ما گفتم در اولین و آخرین حرکت های کلانی که در صدر اسلام صورت گرفت، حرکت های اجتماعی سیاسی، زنان شریک بودن. چی او هجرت بود به حبشه، چی بیعت بود که قرارداد اجتماعی بود که به خاطر دولت سازی استفاده شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از او که میثاق مدینه را که اولین قانون اساسی جهان است، تا اولین قانون اساسی جهان را پیامبر ما آمد جور کرد، در او حتی زنان دخیل بودن، در تصمیم گیری های کلان، در مشوره های کلان. فاطمه بنت قیس در کتاب در عبدالحلیم ابو شقیه که از نویسنده های معاصر عرب است که او آمد احادیث زنان، احادیث صحیح را که هیچ شک و شبهه در راوی در طرز از او روایت حدیث وجود نداره و کسی نمیتونه بگه که این حدیث حدیث ضعیف است، ما به این استناد کردن نمیتونیم. صدها حدیث را در بعد اجتماع حیات اجتماعی سیاسی زنا تخریج کرده که کتاب میاله، یک کتاب معتبر از تمام کشورهای اسلامی و ما هم از او هم در تزیس خودم هم استفاده کردیم که میایه فاطمه بنت قیس میگه که من در یک زمانی که رفتم در مسجد که خود در بین یک صفای طولانی از زنا دیدم که در یک مسئله اجتماعی آمده بودن به پیامبر اسلام مشوره میدادن. شما فکر کنین که خیلی ای که اگر حضور اجتماعی نبوده چی بوده؟ وقتی داله. که
یعنی اسلام بهترین مثالهای را بر مانده که خانم ها میتونن در اجتماع سهیم باشن،
مثال
فعال باشن و مؤثریت
مثال شانه. چی که بنیانگذارش 1400 سال قبل.
داله. خب سوال قبلی ما در رابطه به می آیه مبارک بود که الرجال قوامون علی النساء، که چرا از این سوء استفاده میشه و محدودیت بر خانم ها وضع میشه. امیر میخواستیم یک تفسیر کوتاه اگر کلی داشته باشین که چطور؟
ببینین اگر من اینجا مطرح کنم، اگر کسی ها بعضی ها اعتراض میکنن، برادرای ما که علما بعضی ها هستن در او فکری که ایده دو بخش مطرح است، بعضی از علما مفسرین قدیم تا به می نظر هستن که اینمی به معنای عزیز که قوام یعنی سرپرستی یعنی قوامیت برتری را مطرح میکنن، یعنی میگن که در تمام امور زنا زیر دست مرد هستن. یک دی کلانی
حاکمیت خاص
مفسرین اسلام، شیخ ها، مردم تا امیال در جامعه افغانستان به می باور است.
بله.
اما ما یک ملاستم، یک حافظ قرآن هستم، یک دختر هستم که از مدرسه ظهور کردیم، درس خواندیم، تفسیر و حدیث هم ماستری گرفتیم. هیچ کس نمیتونه مرا بگه که یک خانم است که از بیرون آمده یا میخواد یک تفسیر غلط کنه از قرآن کریم. من براشون میگم که این قوامیت مرد، قوامیت مرد در اطار خانواده سرپرستی است که
مکلفیتش است،
مکلفیت و وظیفه نان دادن، لباس، تأمین مسکن، تهیه غذا، خوراک، پوشاک، طبابت یک زن خداوند بالای مردا فرض کرده. یک مرد مکلف است که در خانواده خدمت اولادا و خانم و خدا بکنه. به خاطر چی ایجای قوامیت سرپرستی باید قابل احترام باشه؟ در ادامه آیه بیاین که رجوع کنیم، الرجال قوامون علی النساء، مردا به زنان قوامیت دارن. ای را بیشترین مفسرین آل بایی آمدن گفتن که یعنی قائمین استاده هستن به خدمت خانواده خود.
بله. خب بعدم صحبت های شما را مشنویم، بازم یک تماس داریم.
سوالای بسیار مشکل و
مختلف ولایتونه که گردی سرونه لوتی مخی لوتی آیا اسلام که دیتا جواب جواب کنه؟ منه نه
شکر. یعنی در بیرون خانمایی که میگردن یا کمک بالا باستانی به حجاب چطور اسلام به این مورد؟
اسلام حجاب را یک اصل قرار داده. یک زن مسلمان باید به حجاب خود پابند باشه. بیاین که اول حجاب را بگوییم، از خوبیایش بگوییم، حجاب را تعریف کنیم که یک زن مسلمان هم و فرقش با زن غیر مسلمان به حجاب است. یک حقیقت است، اما حجابی که به زور کیبل و شلاق و زدن شده او خوب باز انت یک چهره پیدا میکنه که حالا هرچی دست پا بزنیم که بیایم حجاب خوب کنیم وضعیتش رو، حجاب روز به روز وضعیتش خراب شده میره. اما یک حجابی که با قلب به وجود بیاره، با قبول کردن، پذیرفتن، بر اساس باور و اعتقاد را بیاریم، به وجود فرهنگ سازی کنیم، در جامعه زیاد میشه. ما که هر چیز انا را منت کنیم شما به حجاب میبرین، شما خراب مردم هستین، این نتیجه برعکس میگیره. اول حجاب را ما بر ما زمینای مساعد شوه، در وزارت حجاب قاف، وزارت تعلیم تربیه، وزارت تحصیلات عالی، زمینه ها، کنفرانس ها، رایزنی ها، بحث ها در مورد حجاب. من مطمئن هستم که مشکل حجاب حل میشه.
مسئله حجاب هم بعض وقت بله بازم یک تماس داریم از دشت برچی. برادر ما جواد،
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایید.
من یک سوال داشتم از مهمان محترمه شما، از خواهر ما که ما خیلی خوشحال هستیم که ایشون حافظ قرآن کریم هست. در باره آیه قرآن کریم یک آیه هست به نام آیه مباهله.
بله.
که پیغمبر ما شما روز مباهله با مسیحای مدینه انجام دادن. من میخواستم مهمان محترمه شما برای اون واضح کنی کمی افرادی که همراهی از پیغمبر بود کی بودن که گفتن مردای شما بیایا زنای شما بیایا، یعنی برای ما یک وضاحت بده، بسیار از خوش میشیم. از
تشکر
برادر محترم. ای یکی از آیه های سوره عمران است، آل عمران است، که قل تعالی و ندعو ابناکم و نسانا و نساکم و انفسانا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکافرین. فکر میکنم متن آیه مترس که اگر ما یک کمک ذهنم مخشوش نباشه. اینجا حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت فاطمه را، دخترشان را، فاطمه رضی الله عنها را داخل میکنن. و یکی از این موارد است که آیه هست که آیه های سیاسی و حضور اجتماعی و سیاسی زنان و خانواده های زمامداران مسلمان را باید ازی تحصی کنند، از این حالتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام داد. و زنان که از اوجه حضرت فاطمه هم حضور داشت، حضرت علی حضور داشت، ایرا هم اهل سنت به باور هستند که ما هستیم و هم برادرای اهل تشیع ما به باور هستند که در آیه مباهله منظور حضرت فاطمه و خاندان پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده. اینجا روی قوامون علی النساء دست ما ادامه داشت. ما از جمله همون کسایی هستیم که باورمند هستیم که قوامیت در اطار خانواده است، به خاطر که مردا مکلف به
شنوندای ما زیاد علاقه گرفتن. و بازم یک تماس داریم از ولایت غزنی. بله
بله سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید. خیر باشین، بفرمایید.
ببخشید من میخواستم راجع به زنی از خانم واحد یک چیزی خواهش کنم که چیزی را مطرح کنن که حتی امی فکری زنای خواهرای ما مثلا چی شود راجع به امی حجاب فکری شود تا امی حجاب خود را زیادتر حید کنن و در بازار و یکی زیادت بسیار به حجاب میگردن و یک پاس.
خب تشکر. خب سوال برادر ما را به جوابش خواهد پرداخت. پیش از این میخواستم یک چیز دیگه بپرسم که بسیار وقت همی زیادتر خانما را یعنی منبع گناه قرار میگن که ما وقت ببینیم خانما را که به حجاب است ما گناهگار میشیم. این حفظ حجاب بر زن و حفظ امی دیده که مردا باید از نامحرم داشته باشن، این چقدر نقش داره؟ یا این که تناب خانم ها اگر حجاب داشتن آقایان هر قدر که اگر به طرف خانم ها دیدن یا مثلا همو حصول دیده مراعت نکنن، این چطور است؟ میخواییم در این مرد هم یک چیز از ما
باشن. ببین آیه حجاب در سوره نور به مرد و بزن است.
نهلی
خداوند میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغض من ابصارهم. برای مؤمنین مردا، یعنی اینجا صیغه‌ای که استفاده شده. اینم وای سوالی که اول شما آمدین که مردا و زنا یکم وقت جدا جدا گفته میشن یکم گپاره، که به مردا بگو که چشمای خود پایین بندازین. این نیست که چشمای تان پایین بندازین که به دروازه بخورین، به در بخورین، به دیوار، نه. یعنی که چشمتان از نگاه بد به زنا پایین بندازین، از نگاه شهوت‌آمیز، از نگاهی که سر تا پایش نگاه کنین یک زن دا آزار قرار بگیره بیاین که از این چشمتان پایین بندازین.
خانمایی که با حجاب بوده اما مورد آزار و اذیت و کنایه ها و حرفای رکی که بعضی از برادرها قرار گرفتن.
بله ما برادرای عزیز، ما شما مسلمان هستیم، بیاین که یک جامعه را در افغانستان بسازین که خواهرایتان مادرایتان ما که هستیم و ناموس شما مردای افغانستان هستیم، وقتی که در سرک را میریم، وقتی که دانشگاه میریم، وقتی که وظیفه میریم، احساس امن و آرامش داشته باشیم. هیچ شما نبینین که چه قسم لباس پوشیده، چه رقم از حجاب، در این شکی نیست که یکی از احکام اصلی شریعت است. حجاب را ما باور داریم، حجاب باید شاید یک زن مسلمان است، اما حجاب چشم شما هم به عنوان مردای مسلمان یکی از بایدهای شخصیت یک مرد مسلمان است. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. باز میگه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، زنهم باید چشمای خود از نگاه بد پایین بندازن. و یحفظن فروجهن، و خود را پاکدامنی اختیار کنن، مرد و زن مسلمان.
از ولایت هرات باز هم یک تماس داریم. از ولایت هرات، بله.
یک ما از یک دفعه یک مطار بودم، یک مولا یک مسئله پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دوست که وای کسی رو از خانه بیر بشه اکسر شش برادر زن رو بیمید باز نمازگارن که میه باز شش کدام حدیث، کدام آیه، کدام چیز هست، کدام مفهومی داره؟ یعنی
برادر نش، ما درست گرفته ندانستیم سخنان شما را. به هر حال
داخل مطر بودم، میرفتم داخل به شهر میرفتم.
بله
یک مولا خودم سوار بود که به مطر به من از آیت حدیث و در مثل زن بود که باید پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بود که سرم از خانه بیرون میشه باید زن سه شوش بزنه یا سه مثلا سه دوره بزنه
درو یعنی خانم که از خانم برای باید بدرست زده شد؟
نه نه صبح هم که برای زن تبازن شد.
بله بله
در باره کدام یه آیت و حدیث
درست است، درست است. خانم معهد در این مورد معلومات خواهد دارم.
سوالای بسیار جالب و سوالایی که سالها ذهن من را مشغول کرده و من اونا را دارم می نویسم، جواب می خواهیم بر از مطالعه می کنم. برادر عزیزم از هرات سوال خوب را مطرح کردن. متاسفانه کلانترین خشونتی را که زن متقبل میشه از این زاویه روایت های ساختگی است که اینها به پیامبر اسلام صلوات الله علیه و سلم نسبت داده میشه. این کسی که اما تو میگه که برن پیغمبر خدایی رقم گفته، چرا نمیرن زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم را مطالعه نمیکنن؟ شما برین زندگی پیامبر را سر تا سر مطالعه کنین، اگه یک مورد یافتین که پیامبر کسی را زده، شما بیاین بازی سوال ها را مطرح کنین. گپای کسایی را که میگن که تو شده باور دیگه نکنین. شما سواد دارین، یک نسل جدیدی هستین، کتاب بخونین، هیچ چیز مطمئن باشین که از دید راوی ها، از دید تاریخ نگارا او پنهان نمانده. بعضی روایت های دروغین را به پیامبر اسلام چی میکنن؟
نسبت
میدن. شما ببینین حیات پیامبر، حیات پربار پیامبر صلی الله علیه و سلم با ازواج مطهرات، اطور نبوده که کل زندگی از وام آکنده از خوشیا بوده باشه، هیچ مشکل در زندگیشان پیش نامده باشه، هیچ گپ نبوده باشه، خیر و خیریت بوده باشه، جنگ بوده، دعوت بوده، جهاد بوده، مشکلات بوده، اجتماع بوده. برین پیامبر را ببینین که در آیه در سوره تحریم، برادرم را میگم که میال برن سوره تحریم را بخوانن، ببینن که اونجا عتاب قدر حالت خانوادگی که شخصی ترین جنبه زندگی پیامبر از خداوند را به ما شما به خاطر بازگو میکنه که بیاین از او درس عبرت بگیرین که در چه حالت سختی پیامبر قرار گرفت. که حضرت عمر میگه که من میگه فکر کردم که چه حالت شده که پیامبر خانه را ترک کرده بود و در مسجد رفته بود.
بله
اینطور حالت خانوادگیش به تنگ آمده بود، خانمایش اختلاف پیدا کرده،
اما این کارو نکرده بود
هرگز صبح
شلاق بزنه و دور بزنه خانم
کسی را بزنه. خب
خانم معهد، می‌خواستیم بعضی از سوالات در مورد فعالیت‌های خود شما هم داشته باشیم، هرچند صحبت‌ها بسیار جالب است برای شنوندگان ما، همچنان که تماس می‌گیرن. شما سال قبل، میزان سال قبل اگر اشتباه نکرده باشم، شما خود کاندیدا کرده بودین به خاطر عضویت در پارلمان، باز از این چی تجربه گرفتین شما؟ چگونه بود؟
این خو یک تجربه تلخ بود به کل ما، که یک تقلب بسیار گسترده شد و یک فاجعه ای که عالم او خواهرها و برادرای ما متاسفانه که رأی مردم افغانستان قربانی کردن. حال گپای سیاسی نمیزنیم، حال کلشان در زندان هستن خودش و نتیجه برآمده از او که پارلمان امروز است ما زیر سوال میدونیم، به خاطر وقتی که رؤسا و کمیشنرها در زندان هستن و با تقلب زنده در یک مورد فقط اونا 5 سال بندی شدن. اونا اگر اینطور یک حکومت می بود و یک دستگاه قضایی می بود که واقعا
باز هم یک تماس داریم خانم محل. بله از کوتی سنگی فکر کنم. بله
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایید.
از میمان محترم خواهش میکنیم، از شما خواهش میکنیم که بلیاز خدا به پروگرام هایتان اینمیتر یک زنا را بیارن که اهل علم باشه.
بله.
آیت قرآن کریم است: پس علی اهل ذکر لو کنتم لا تعلمون. و کسایی که اهل ذکر سمر دارد بسنین چون به تنبرای خدا و بعد هم سراسا یا برادراسا از حدیث دین میبره، از عقاید دین میبره، مگه این حلال است یا حرام است؟ کدایی مثل چیزتان پرگرامتان ما یک خوش شدیم مگی رقم خوشی را احساس نکرده بودیم.
آها تشکر برادر، زنده باشم.
امی بسیار زیاد تشکر از احساس نیکی که برادرم که حالات را ما در وقتی که کاندیدا بودم دیدم. مردم فقط از طریق نوشته و دریچه فیسبوک دنیای مجازی مرا میشناختن. با عنوان یک خانم جوانی که بیرو شده و درس خوانده و میخواد خدمت کنه، وقتی که ما در میدان دست خالی برآمدم، شما باور کنین که اینمی مردم بودن که گوسفند میکشتن و خانه‌های خود در اختیار ما قرار میدادن، در مساجد در بازها بروی ما باز شد. ما دائم شنیده بودم که مثلا خشونت علیه زن از زن را سرکوب میکنن، زنا را نمیمونن که در سیاست داخل شون، برشان مشکل خلق بکنن. ما میترسیدم.
باز هم یک تماس داریم از کاپیسا، معلم صاحب عبدالحق.
خوب.
بله.
الو سلام علیکم.
علیکم سلام. فرمایید.
مندیر. خوشحال شدم که در خور و علیم خور در خداوی چی در نرو خود در مسایین اروالیگر و ایچ چوهای ارلیگر و قوامون عالم سا به دی توایید
سوال هنوز نتمام
صدا شما را درست نداریم.
ارلیگر و قوامون عالم سا را برسان کنن یه مسوال است که نمانده هنوز و جواب نتونستیم بتیم که همون تو مانده.
خب نام خدا تلفن هم زیاد بود و سوال هم پشت پشت چی شد؟
بله
خب
ما به سوال برادرم هم میایم
این
سوال قوامون علی النساء کوتا نمیایه، این رو خود قرآن کریم جواب داده. الرجال قوامون علی النساء، مردها بر زنان قوامیت دارن. گفتم که دو تفسیر وجود داره، ادهی به این باور هستن که این محدوده قوامیت در تمام اجتماعست، در کلگی ادهی میگن نه، این اطار قوامیت در چارچوب خانواده است، در خانه است. به خاطر چی در خانه است؟ به خاطر که قرآن کریم نظام ریاست رئیس و مرعوس نمیآید که معرفی کنه. اونجا چوکی ها و کرسی های قدرت و اجتماع را اونجا میگذاره بر رقابت هر انسانی که بنده خدایی که تلاش کرد، سواد داشت، استعداد داشت، میره او را به دست میاره. این در اطار خانواده است، بعضیا میگن، بعضیا میگن در کل جامعه است. او بعضیا کی را منحصر به اطار خانواده میدانن با می باز استناد میکنن به متباقی آیه که بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم، به خاطر که مردها مکلف هستن که نفقه زن و خانواده خود بپردازن. به این خاطر در اطار خانواده اونم سرپرستی، قوامیت، استاد شدن به خدمت بر خانواده است. این در تمام جامعه ای چی نمیشه در اطار خانواده است.
خب
بعضی‌ها اینا میگن و نظر من امیسته که نباید محدود به کل چی شوه جامعه شوی، به خانواده بمونه و بگذارن در اجتماع هر کسی که لیاقت زیادتر داشت بره و کسب کنه مواقف اجتماعی و سیاسی.
و این به این معنا نیست که سرزن خشونت شوه، چون مرد حاکم است. این به این معنا نیست، به معنای از اینکه مکلفیت داره،
خانم در مقابل خانواده خود. او باز بحثای اخلاقی خانوادگی است که باز در چه حالت و دیگه بسیار بحثای تخصصی.
خب خانم شما گفتین که وقت خود کاندید کرده بودین، زیاد مورد استقبال قرار گرفتین، برعکس با شما بسیار کمک شد و یعنی او خشونت های را شنیده بودین، یعنی برعکسش بسیار روی خوب در مقابل شما شد.
ما خشونت و حتی تهدید هم دیدیم در بعضی جای
مردم در کنارش. میخواستم همینم بپرسم که آیا تهدیدات هم وجود داشت بر شما؟
بله.
در جریان همین سالهایی که شما کار میکنین بخصوص در عرصه سیاست،
اما تو که خوبی های بسیار زیادی را از مردم دیدم، در مساجد وقتی ما می رفتم بسیار لحظات سخت می بود به ما که خدای ما در بین 2-3 هزار مرد چی رقم داخل شوم. در کلان مسجد ها که زنم هیچ در اوجا نیست، در مساجد افغانستان زن نیست، در دیگه کشورها زن است که لاخر آدم هم جنس خود را ببینه یک ذره دل می گیره. ما از در دروازه ریا نشه و با خدا عهد می بستم که خدایا این دروازه خو خانه توست
بشک،
یا هم برادرهای مستن بنده های توستن، اما قبل من قدرت بده که یار قناعت داده بتانم. در مسجد نبود که من داخل شوم گریه نکنه مردم از پشتم نیایه، مرا در خانه خود باز نبره، خانمای خود دختر و خانم مویای خود با ما معرفی نکنه، جای به جای به من تعهد نده که رای ما را گرفتی. اما تهدیدا چی بود؟ تهدیدا زورمندا بود، تهدیدا کسایی بود که رای مردم را با پول می خریدن، تهدید کسایی بود که از بعضی همی متون و روایاتی که بود بر علیه ما استفاده می کردن.
و همی چیزا باعث شد که شما
نه ما بازم رای بردیم.
بله
تقلب ما را نماند که برده شد. ما بسیار ناظرین ما وجود داشت، اسناد وجود داشت، ما برنده بودیم، اما تقلب خودی همون تقلبم برخواسته از همون یک گپا به نظرم ریشه داشت.
خب به نظر شما حضور زنان امروزه در عرصه سیاست در افغانستان چقدر مؤثر است و چقدر لازمی است؟
به نظر من یکی از بایدهای غیر قابل انکار جامعه افغانستان
بله.
حضور زنان در سیاست، در عرصه سیاست حضور، البته با این قید که حضور زنان برخواسته از میان جامعه پردرد افغانستان
بله.
من میگم که زنانی که در عرصه سیاست حضور دارن وقتی میتونن پیروز شون که برخواسته از بین مردم باشن. کسایی که از بیرون بیای برای ما فایده نداره. مدل جامعه ما اینمت یک طوری است متاسفانه که مدلای بیرون نمیپذیره.
بله.
راه نمیداشته باشن پیروز نمیشه، خشونت مهار نمیشه، نتیجه به نتیجه نمیرسی. سالها هم تو بود، 1.5 دهه بیشتر شد که دیدیم که مدل بیرونی فایده نداره. کسایی که از بیرون میای که درد ما
از متن جامعه باشه و با تمام مشکلات
مردم آشنایی داشته باشه، حتی در بعد کلان قدرت تفکیک که دین را از انانات غلط بفهمه.
بله.
که چی را دین گفته، چی را شریعت گفته، ولو که در هر تخصصی که باشه، اقتصاددان باشه، سیاست بدانه، جامعه شناس باشه، تحصیلات دینی داشته باشه، یک رهبر این مهم نیست که کدام رشته را خوانده، رهبر است که برخواسته از متن جامعه باشه و اما تو یک تصور واضح از کشور خود، از مردم خود داشته باشه.
خب پیشتر شما گفتین که مثلا